سلام علیکم، امروز سه شنبه ساعت 33 دقیقه 20 آبان سال 4 و میریم سراغ دوره ویلیام نوبل، کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی، که تو فصل قبلیش رسیدیم به اونجایی که درباره سوال و جواب حرف میزنه و مثال هایی درباره سوال و جواب میداد که این میتونه چطوری کمک کنه و میتونه چطوری آسیب بزنه به کارم. مثلا یکی از چیزهایی که من یادمه بدون چک کردن این بود که گفت سوال جوابای ثبت احوالی نپرسی، سوال جوابای گذرنامه ای نباشه، اسمت چیه، چند سالته، کجا زندگی میکنی، فلان اینا. اینها رو اجازه بدیم توی داستان توی دیالوگ های دیگری منتقل بشه و سوال ها قدمی به پیش براند داستان را. شما چی یادتون از دفعه قبلی؟ کم یه 3-4 تا ویژگی در برش گفته بود. آره، چیزی یادتونه؟ تا شما یواش یواش می نویسید منم می خونم از روش، ولی شما بنویسید لطفا. یکی این که این سوال جوابا توی دیالوگ باید بتونه داستان رو پیش ببره و مثل اینه که شخصیت ها باید از طرز واکنششون نسبت به محرک خارجی شناخته بشوند. پیشتر توی فصل فکر کنم اصلا اولیش بود، گفتگو و شخصیت پردازی، اینکه چطوری با دیالوگ شخصیت پردازی کنیم. حالا سوال جواب هم میتونه تو اون مسیر بهمون کمک کنه توی شخصیت پردازی و پیش برده داستان. و باید از بحث و جدل بی خود و بی نکته احتراز کرد. مثلا کل کل کردن، که خب این کل کله کار کردش توی داستانه چیه؟ یه وقتی هست دارن پینگ پونگی با هم کل کل میکنن، میگه آره، این میگه نه، فلان. مثلا توی یه نمایشنامه از پینتر که من الان مدت روش هستم، درد خفیف، این زیاده که یه زن و شوهری هن شخصیت های داستان، شخصیت های نمایش، که این زن و شوهره هی با هم توی موضوعات مختلف کل کل میکنن، موضوعاتی که خیلی هم معنی نداره، اما زیل این ما داریم یه شناختی پیدا کنیم از شخصیت ها، از شرایطشون، از دغدغه هاشون، از بیدردی و مثلا رفاه زدگیشون، که خب چقدر اینا بیدغدغن که مثلا سر این که یه زنبور اومده تو آشپزخونه و همدیگه میتونن دعوا کنن و مخ همدیگه رو پیاده کنن. چقدر روشن تاریک میشن. آره، خلاصه یه وقتی هست کل کل کردنه میتونه به همون شخصیت رو بشناسونه و میتونه مثلا چیزی اضافه بکنه و داستان رو پیش ببره. اما یه وقتایی اینجوری که ما نتونستیم کنش تعریف کنیم توی مثلا نمایشنامه‌مون و به یه پاساژ قناعت کردیم، پاساژ گذرگاه، مثلا یه پیاده رو، راه روی برای عبور کردن که از یه جایی به یه جای دیگه برسیم، یه چیزی که داره دوتا قطعه اصلی متن رو به هم وصل میکنه، کل داستان مثلا بشه فقط اون پاساژه که حال نمیده و این یعنی که تو نتونستی کنش دراماتیک تر کنی و فقط توی این موندی و توی یه راه رو سرگردونی و اصلا سرنوشت خوبی نیست. بله، نباید بیش از حد به کار برده بشه. و میگه پگی سیمسون معتقد است که سوال و جواب زیاد گفتگو رو از حرکت میندازه، یعنی سوال ابزار خوبیه، جلب توجه میکنه، کمک میکنه، اما طبیعتاً نه اینکه مثلا یه نفس فقط سوال جواب باشه دیگه، قرار نیست مثل بازجویی باشه دیگه، قراره که کار نقشش، نقش سوال و جواب توی دیالوگ ها و توی داستان، رمان یا نمایشنامه مون اینه که به دراماتیک تر شدن اثر کمک کنه. نه بعد وظیفه پرده برداری رو به عهده بگیرد، که اونم پیشتر حرف زدیم. من این جهت کسب اطلاعات بیشتر قسمت قبلی رو گوش بدین. حالا ما خوندیم و مثالش هم خوندیم و یه مثال جذابی داشت از اینکه چطوری سوالات گذرنامه ای نپرسیم و یه مثال از اینکه چند تا بچه کوچولو داشتن با هم حرف می‌زدن و چطوری مثال های اتفاقا مثلا سوال گذرنامه ای اونا کار می‌کرد اونجا و جواب میداد و حال میداد. خب الان فصل 15 سوال و جواب. این بیشتر این کتاب حالا برای دوستانی که قبل‌تر ندیدن این کتاب رو معرفی میکنم، که این آیه عباس اکبری که مترجمشه، نوشته ترجمه و تألیف. کارش اینه غیر از که متن اصلی رو ترجمه کرده، نمونه هایی از رمان های فارسی هم توش نشونده، پس خیلی برای ما خوب و مفید این کتاب. سوال و جواب. بیشتر موارد مربوط به این عنوان در صحنه های دادگاه یا بازجویی رخ میدهند، جایی که سوال و جواب کار میکنه. کارکرد اصلیش توی دادگاه و بازجویی دیگه. اما صحنه های دیگری نیز هستند که طی آنها داستان با سوال و جواب پیش میره و اطلاعاتی درباره شخصیت ها برملا میشه. برای این منظور بخشی از داستان بعد از عروسی چه گذشت نوشته رضا براهنی رو انتخاب کرده که بذارینم چند صفحه است، 4 صفحه باید باشه، 2-3 صفحه است. میخونیم میریم جلو. میخواست انبان معلوماتش را درباره تاریخ، اجتماع و رابطه جامعه و افراد جامعه به روی بیرجندیه باز کند. احساس میکرد که بیرجندیه حوصله فلسفه بافی و سیاست بافی را ندارد. او خودش هم حوصله این حرفا را نداشت. وانگهی در شرایطی که او قرار داشت نباید درباره این مسائل گنده حرفی میزد. بیرجندیه گفت: یه چیزی بهت بگم بعدت نمیاد که. یه چیزی بهت بگم بعدت نمیاد که. رحمت کنجکاو شد. هرچی میخوای بگو. بیرجندیه گفت: حتما بدت نمیاد؟ راجب زنته. رحمت کنجکاو شد: نه بدم نمیاد، بگو. در همان حال میدانست که ممکن است بدش بیاید. بیرجندیه گفت: زن به این خوشگلی رو از کجا تور زدی؟ رحمت عجیب از حرف بیرجندیه تعجب کرد، طوری که نمیدانست از حرف بیرجندیه بعدش آمده یا خوشش. احساس میکرد که رسم نیست که مرد ایرانی از مرد دیگر درباره این قبیل مسائل سوالاتی بکند. ولی در وضعی که او گیر کرده بود، هر زندانبانی ولو کوچکترین آنها خود را از او بالاتر و بزرگتر میدانست و به خود حق میداد که هر سوالی که لازم باشد از او بکند. رحمت پرسید: فکر میکنی زن من خیلی خوشگله؟ بیرجندیه جرأت بیشتری پیدا کرد و با لحن مخصوص خودش گفت: تا حالا چیزی به این خوشگلی ندیدم. رحمت احساس کرد که در این لحظه زنش هم شدیداً زیبا شده، به مراتب زیباتر از آنچه که قبل دیده بوده، و هم تبدیل به یک چیز شده، افتاده زیر پای بیرجندیه. در چیز یک هویت دور، مبتذل و فاحشه‌ای وجود داشت. رحمت نفرت میکرد از اینکه عزیزترین فرد زندگیش به این صورت برچسب ابتذال خورده است. خواست دل بیرجندیه را بسوزاند، ولی به محض اینکه جمله ای را برای سوزاندن دل بیرجندیه حاضر کرده بود، به حال خودش هم دلش سوخت. گفت: من هم این دلیل گرفتمش که تا اون موقع زنی به اون خوشگلی ندیده بودم. چیز را برداشته بود و به جایش کلمه زن را گذاشته بود. اگر زنش به این مکالمه گوش میکرد چه میگفت؟ میدانست که اگر در آینده زنش را میدید هرگز از این مکالمه صحبتی با او نمیکرد. احساس میکرد که بیرجندیه به این دلیل زنش را خوشگل میداند که روی هم دهاتی ها و شهرستانی ها زنهای باسواد را زیبا میدانند. ولی میدانست که مسئله این نیست. بیرجندیه باهوش بود و در این شکی نبود که زنش زیباست و این ربطی به سواد و بیسوادی نداشت. ناگهان فکری به ذهنش رسید: اگر من درباره خواهر تو اینطوری حرف می زدم خوشت می اومد؟ من خواهر ندارم. درباره مادرت چی؟ مادرم مرده. زنم نداری؟ نه. شاید کسی باشه که دوستش داشته باشی. اونجوری نه، ولی یه نفر هست. خب اگه یه روز ببینمش رو به تو بگم خوب چیزیه یا چیز خوشگلیه خوشت میاد؟ بیرجندیه با پیروزی گفت: تو هیچ وقت نمیبینیش. چرا؟ چون زن چادریه. بیرجندیه لحظه ای بعد گفت: من که چیزی نگفتم. من گفتم زنت خوشگله. تازه بعد از این دیگه اون زن تو نیست. مگه نگفتی که میخوای طلاقش بدی؟ بیرجندیه باهوشتر از آن به نظر می رسید که یک دهاتی ساده باشد. رحمت پرسید: چند سال تهرانی؟ 15 سال. چطور شد از اینجا سر در آوردی؟ به تو چه؟ خب کنجکاو شدم، حق ندارم. بیرجندیه زندگی خود را خلاصه کرد: مادرم که مرد اومدیم تهران، با برادر بزرگترم که جنوب شهر توی میدون کار میکرد. پیش اون توی میدون بزرگ شدم. زندگی با خوران امیر. 14 ساله بودم که زامندار ازم جدا نمیشد. 3-4 نفر رو زدم لتو پار کردم. داداشم میگفت پسر میزنن میکشنت. یه شب 3-4 نفر از حمالای جوان میدون ریختن رو سرم با تناب و چوب، بد جوری زدنم. 3-4 روز بعد یکیشونو گیر آوردم، چاقو رو کردم تو شکمشو چرخوندم، دل و رودش ریخت بیرون، در رفتم. 6 ماه بعد گرفتنم توی سنگلج. طرف نمرده بود ولی زندونیم کردن. 2 سال تو دار و تعدیب موندم، 2 سال زندون قصر. تو زندون بودم که گفتن میتونم برای دولت کار کنم. حالا چند سال اینجا زندونم بخشیدن. گویا به خیلی از آدم های قلچم و خمی حرف زده بودن. رحمت اینها را که شنید احساس عجیبی پیدا کرد. به یاد سالها پیش و زلزله قزوین افتاد. زلزله درست جایی را زده بود که محل زندگی خانوادش بود. پدر و مادرش هر دو زیر آوار مانده مرده بودند. خواهرش هم در خانه شوهرش مانده بود زیر آوار با شوهرش و هر دو مرده بودند. جسدها را از زیر آوار بیرون کشیده بودند و گذاشته بودند کنار بقیه جسدها. با یک حرکت زمین برای همیشه بیکس شده بود. در فاصله خانه خواهر و خانه پدر و مادرش وقتی که روی ویرانها راه می‌رفت و به زمین و زمان فحش می‌داد، صدای بچه‌ای را زیر پایش شنیده بود. با عجله و دست پاچه شروع کرده بود به کندن. هر قدر کنده بود صدای بچه قوی‌تر و قوی‌تر شده بود. و بقیه ماجرا. این یه برشی بود از صفحه 78 تا 81 رمان بعد از عروسی چه گذشت؟ رضا براهنی. اینم از این که کار کرد سوال و جواب رو دیدیم. عملا یه زندانبان بود و یه زندانی، طبیعتا زندانی سیاسی بود، اینطوری که برمی آمد از با سواد بودن و تجربه و فلان اینا، می گفتم که ادب متفاوتی داره و زن براش چیز نیست و فلان و این حرفا، و خب سفکی که رضا براهنی احتمالا برای قهرمانهاش داره و سوال جواب ادامه پیدا میکرد. یه وقتایی زندانیه داشت سوال میکرد، با سوال زندانبانه داشت شروع میشد این بخش، و همجوری این سوالها زیاده روی نبودن، شناختی از شخصیت ها به همون میدادن، گذرنامه ای هم نبود که مثلا اون جایی که داشته ازش میپرسید که تو مگه درباره خواهرت اینجوری بگم مثلا چی بشه، میگه خواهر ندارم، مامانت، نمیدونم زنت، بعد نمیدونم فلان، یکی رو بالاخره دوست داری، اینا، این سوال ها داشتن کار میکردن توی این بافت مرز. بله، اگه بله عدد 1، خیلی ممنون. بله عدد 1، خیلی درسته خانم موسوی، کاملا عدد 1. دم شما گرم، خیلی هم ممنون. خب الان در دوراهی هم که بین این نمایشنامه های لاغر بردارم بخونیم، یکی رو میشه خوند. این مونولوگ و یه چند صفحه هست و احتمالا کم بیشتر از 4 اینجا با هم بشینیم. عکسش رو نگاه کنین، سری المان هایی داریم میبینیم دیگه، یه چمدانیه و کالاسکیه و اتولیه و دوچرخهیه و چتر و پنیر و کفش زنه و کلاه شب کلاه و کلاه بیرون و دتکش و کمل بند. این ولات این پشت هم یه چیزه با حال دیگه هست، گلابی، یه جعبه، یه کیف زنه دیگه، سواد پیکنیک، ترومپت. این چی میتونه باشه؟ اسمش چیه؟ ترومپت نیست، یه چیز دیگه است. و دوباره یه دستکش دیگه. اینم تصویر بزرگ و کاملش. آواره از آیه ماتی ویسنیک. این عکسش هم اینجا ببینیم. ماتی ویسنیک بچه محل رومانیه و رفته فرانسه و فکر کنم فرانسوی می‌نویسه، درسته؟ آره، در رومانی متولد شد. نخستین مجموعه شعرش رو در 16 سالگی چاپ کرد. واو، چقدر مردم با استعدادن. بعد تاریخ خوند، فلسفه خوند، آخرش اومد نمایشنامه نویسی، 40 تا نمایشنامه و یه رمان نوشت. بعد حکومت کمونیستی رومانی آثارش رو ممنوع کرد تو رومانی و اینم مهاجرت کرد، تابعیت فرانسه گرفت و نزدیک 20 تا نمایشنامه فرانسوی نوشت. شغلش خبرنگاری برای رادیوی بین‌المللی فرانسه، که اولین چیزی که من ازش خوندم پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی بود و اولین باری بود که از تئاتر اتود تئاتری میزدم از متن و خاطر خنده دارشو براتون تعریف کردم پیشتر. یکی دیگه از کارهای معروفش، اسمشو گوش کنید فقط، داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد. این دو خط اسمش بود. ایشون احتمالاً نه، آره دیگه، یکی از شخصیت های الهام بخش در آثارش حتما عباس نلبندیان بوده. استاد اسم کتاب سفرشی نشاد فلان میخون. بله، نمایشنامه نویس معنیداریه و آثارش خونده میشه و دربارش حرف میزنن. حالا یه مونولوگ چند صفحه، این کمش کنم بذاریم یه دور دیگه ببینم، 2 4 6 8 صفحه این شکلی میخونیم ببینیم چیه. مونولوگ هم هست دیگه، تکمیلیه و با حاله. سورپرایز داشت برای من وقتی که اولین بار خوندم. این دیرو بذارم اگه کسی دیرتر اومد ببیندش. همه چی با یه روز زیبای بهاری، یا بهتره بگم از یه روز جمعه شروع میشه. یه دفعه با درد شدیدی روی شقیقه ها از خواب میپری. چند دقیقه احساس خوبی تجربه میکنی و هنوز درک نمیکنی چه اتفاقی داره میفته. بعدش متوجه میشی فقط سکوت شهر بوده که از خواب بیدارت کرده. به ساعت رومیزی نگاه میکنی. عجیبه. الان ساعت دقیقاً 6:32 رو نشون میده. خانم کانتونلی هنوز سگش رو از خونه بیرون نبرده. کامیون یخچالدار جلوی مغازه قصابی نایستاده. آقای ماتارتسو یا همون نوازنده ساکسیفون هم تمرین صبحگاهی یا موسیقیش رو شروع نکرده. رأس ساعت 8 وقتی برای سر کار رفتن از خونه میای بیرون، حداقل 2 تا اتفاق عجیب و غریب به چشمت میخوره. اولیش باز بودن در آپارتمان خانم صابخونه است و دومیش این که دستکشای خانم کانتونلی روی زمین افتاده. بهتر بگیم یه لنگش توی راهروی طبقه دوم ساختمان افتاده، اون یکی روی طبقه راهروی طبقه همکف. پا به خیابون میذاری و هیچ کس اونجا نمیبینی. راه میافتی سمت ایستگاه اتوبوس. تازه اونجا متوجه میشی متوجه محتویات یه چمدون توی پیاده رو میشی. یه لنگه کفش زنونه، یه جفت کفش راحتی، یه چتر، تیکه از یه عینک شکسته، ساکسیفون آقای ماتارتزو و دست آخر یه قلاده سگ که قطعا مال پیکولینوه. سگ خانم که قطعا مال پیکولینو و سگ خانم کانتونلی نیست. همه این چیزا کف پیاده رو پخش شده. به ایسکا اتوبوس که میرسی میبینی اونجا هم کسی نیست. 30 دقیقه توی ایسکا منتظر میمونی. اما اتوبوس بی اتوبوس. از اونجا که توی ادارتون کارمند وظیفه شناس و دقیقی هستی، تصمیم میگیری تا اداره پیاده بری و تازه اون موقع است که میفهمیم شرط وضع عجیب و غریبی به خودش گرفته. ببخشید. دماغم داره کنده میشه. هیچ کس تو خیابون نیست. تمام ماشینا بی سرنشین رها شدن. انگار راننده هاشون یه دفعه پا گذاشتن رو ترمز، بعدش هم دویدن که یه گوشه قایم شن. در و پنجره های بیشتر ساختمان ها باز مونده. هیچ صدایی ازشون نمیاد. هیچ حرکتی نشون نمیده شاید اونجا کسی باشه. خیابونه شهر پر شده از اشیا و وسایلی که با عجله انداختنشون بیرون، جوری که انگار راه جمعیت وحشت زده رو موقع فرار بسته بودن. صدها کیف دستی، کلاه، چتر، سبد خرید، روپوش، عصا، پالتو، کالسکه چپ شده، آینه شکسته توی خیابون ریخته. توی شرکتتون هم کسی نیست. هیچ کس. میری دفتر کار توی طبقه 5 اداره. داخل میشی و منتظر میمونی که یه اتفاقی بیفته. اما هیچ خبری نیست. منشیه اداره که سر کار نیومدن. رئیس هم که صدا نمیزنه. به هر حال سعی میکنی یکم روی پرونده ها کار کنی. اما سکوت فضا مثل موریانه اعصابتو میخوره. آخرش یه جمع شهامت به خرج میدی و تو کل اداره شرخی میزنی. در واقع پرنده هم پر نمیزنه، چه برسه به اینکه سر کله کارمندی پیدا بشه. فقط تو فقط پرونده های اداره رو میبینی که روی زمین پخش و پلا شدن. بینشون پرونده خیلی مهمی به چشمت میخوره. اولش نمیذاره این موقعیت غیر قابل انکار مثل احساس ترس بهت غلبه کنه. باعث وظیفه شناسی کارتو ادامه میدی. تا ظهر. اون وقتی که طبق معمول از دفتر میزنی بیرون تا بری کافه مورد علاقت غذا بخوری. اونجا هم درست مثل اداره خالیه. خالی از مشتری. درست مثل بقیه کافه‌های شهر. با اینها باز سر همون میز همیشگی میشین. خیابونه میبینی که هیچ آدمی ازش عبور نمیکنه. تمام هوش و حواستو جمع میکنی تا روی مسئله متمرکز بشی. یعنی شهر گرفتار یه کابوس دست جمعی شده و فقط یه نفر از اون کابوس به جون به در برده. شاید هم یه نماشه مسخره باشه که نقشش رو تموم اهالی شهر برات کشیدن. از گشنگی میری پشت پیشخون تا برای خودت ساندویچ درست کنی. یه نصف ساندویچ دیگه هم میخوری. ساندویچ رو آروم آروم میخوری. بعدش هم 30 فرانک میذاری تو دخل کافه و دوباره برمیگردی محل کارت. این وضعیت هنوز ذهنتو خیلی مشغول کرده. اونجاست که تصمیم میگیری دست از این بازی بی‌معنی برداری. کار تو اداره رو تا 5 بعد از ظهر ادامه میدی. توی مدت آسانسورا بی حرکت موندن. از راهروهای اداره هیچ صدای شنیده نمیشه. تلفن دفترت زنگ نمیخوره. از ماشین تحویل‌های اداره هم هیچ صدایی در نمیاد. تازه بعد از ظهر موقع برگشت به خونه است که جدی جدی نگران میشی. به نظر میرسه شهر کاملا به حال خودش رها شده. حتی پرندن تو آسمون شهر پر نمیزنه. تو تمام شهر حتی یه گربه، یه سگ، یه موش هم به چشمت نمیخوره. حتی از نسیم خبری نیست. حیوانا و حشرات هم با ناپدید شدن آدم غیب شدن. انگار تمام دنیا بهت زل زده و چشم ازت بر نمیداره. سنگینی سکوت حاکم به فضا توی وجودت رخنه کرده. حتی درختام یه جوره انگار خشک شدن. انگار خواسته باشن خودشون از زمین بکنن و همراه آدم ها برن یه جای دیگه. اما سرکوفت زمین اونا رو سر جای خودشون نشونده. دوان دوان به خونه برمیگردی. در نیمه باز صابخونه رو میزنی. کسی جواب نمیده. اونجاست که تصمیم میگیری وارد خونهش بشی. خانم کانتونلی اونجا نیست. در خونه آقای ماتاراتزو هم میزنی. اونجا هم کسی نیست. در تمام واحدهای اون ساختمون رو میزنی. وارد تک تک آپارتمان ها میشی. بعد وارد همه ساختمون های اون خیابون میشی. هیچ جا کسی رو پیدا نمی کنی. مغازه ها، کافه ها، نونوایی ها، کیوسک های روزنامه فروشی. همه و همه از آدم خالی هن. انقریبی که خورشید غروب کنه. ترسی تکوندهنده تمام وجودتو فرا میگیره. میری خونه خودت، اونجا پناه میگیری. هنوز برق هست. تو هم تمام چراغای آپارتمان رو روشن میکنی. رادیو و تلویزیون رو روشن میکنی. ولی چیزی برای دیدن یا شنیدن وجود نداره. به نظر میرسه تلفن کار میکنه. شماره بهترین دوستت هم میگیری. اون طرف خط هیچ کس گوشی رو بر نمیداره. ده ها و ده ها شماره دیگر رو میگیری. اما هیچ کس گوشی رو بر نمیداره. در طول شب حتی یه لحظه چشم رو هم نمیذاری. روبروی در روی صندلی نشستی در سکوت حاکم به محیط منتظر اومدن خبر کسی هستی. روزا پشت هم سپری میشه. تو پی میبری هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداره. میفهمی تو تنها آدم حاضر تو این شهر هستی. حالا بس سر و سامونی به وضع فعلی بدی. بوی غذای مونده و فاسد شده دیگه غیر قابل تحمل شده. یه نظافت اساسی شروع میشه و قبل از هر چیزی میری سراغ خیابونای شهر. هر چیز یه گندیدنی رو میندازی تو کیسای بزرگ پلاستیکی. تمام در و پنجره های شهر رو میبندی. این کار 6 ماه وقتتو میگیره. همه چیزای بیرون انداخته شده رو جمع میکنی و دوباره میذاری سر جای خودشون. در عرض 2 سال تمام خیابانه شهر رو تمیز میکنی. تمام اتومبیلا رو منظم در طول پیاده رو پارک میکنی. دیگه از کار کردن تو شهر ترس نداری. از دیدن اینکه تمیزی به کل فضای شهر حاکم شده احساس رضایت میکنی. تو این مدت فقط 2-3 مورد آتش سوزی برات مشکل ساز شده. دلیلش هم این بوده که شهر ول شده به حال خودش. تو جایگاه پمپ بنزین ماها ماها تو آتش میسوزه و تا 3 سال نمیتونی به انستیتو تحقیقات شیمی حتی نزدیک بشی. به چند مورد آب گرفتگی جدی معابر شهر برمیخوری. وحشتت از اینه که مبادا به آشامیدنی شهر رو از دست بدی. زمان میگذره و با عرف و عادت جدید زندگی شهر کنار میای. دست آخر شده یه آدم شدی یه آدم رها از هر قید و بند که هر کاری ازش برمیاد. به تمام اسرار شهر دست پیدا می‌کنی. تعطیلات آخر هفته رو تو خونه رئیس رؤسا سپری می‌کنی، همون جایی که هیچ وقت تو رو دعوت نمی‌کردن. تو اون خونه ها کشوهای مخفی رو کشف می‌کنی، از اسرار و اشکالات و گرفتاری‌های پنهان زندگی اونا با خبر می‌شی. نامه‌هاشون رو می‌خونی، اوراق و مدارکشون رو وارسی می‌کنی. آخر سرم گاف صندوقاشون رو منفجر میکنی. در طول هفته ترجیحاً دنبال جایی میگردی که روی درشون تابلوی مکان خصوصی ورود ممنوع یا خطر نصب شده. از اتاقای زره پوش بانکا، آرشیوهای اداره پلیس، ارتش، دفتر کار مدیر شرکت ها، ایستگاه هواشناسی، مقر تلویزیون محلی، مرکز طبقه بندی بسای پستی، بخش جنین شناسی، بیمارستان، زندونا، مرکز نگهداری بیماران روانی، روسپیخونه ها، سردخونه نگهداری اجساد و انستیتو پزشکی قانونی، صومعه فرقه مونت کارمل، زیرزمین های دفن اموات، مجاری فاضلاب، غارها، زیرزمین ها، از اینا بازدید میکنی. خیلی تلاش میکنی با رعایت انضباط خیلی دقیق رابطه تو با گذشته و شخصیت سابق خودت حفظ کنی. نامه‌هایی می‌نویسی که خودت شبا می‌ندازی تو صندوق پست تا فردا صبح از دیدنشون شگفت زده بشی. هر دو هفته یه بار میری خونه مادرت که خودش دیگه اونجا نیست و هر بار حواست هست که برای شیرینی ببری. برای از دست ندادن رابطت با اون چه اسمشو می‌ذاری واقعیت، هر روز بعد صبحونه روزنامه می‌خونی. تو کتابخونه محله‌تون یه مجموعه کامل از روزنامه‌های قدیمی مال سال‌های دهه 50 پیدا کردی. اونا رو می‌خونی. همچنان میری سر کار تا درآمدی برای گذران زندگی داشته باشی. آخر ماه مقداری از حقوق خودت رو برداشت میکنی که میتونه به حساب هر بانکی واریز شده باشه. طبعا هر بانکی که بهت نزدیکتر باشه. اما بعضی وقتا دیگه نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. چند تا شیشه رو موقع گردش هر روز بعد از ظهرت میشکنی. گاهی هم پیش میاد سوار ماشین تو خیابونای شهر حرکت کنی. همینجور که میخندی و فریاد میکشی روز و شب تو خیابونا رانندگی کنی و این کار رو تا رمق داری ادامه بدی. مدام کلمات نامفهوم به زبون میاری. اگه از نمای خونه خوشت نیاد فوراً به حکم خود ساختمونه رو به مرگ محکوم میکنی. واسه اجرای حکم تمومه درا و پنجرهای اونجا رو با تخته میبندی و میپوشونی. موقع بازدیده نگارخونه آثار هنری معمولاً محفظ دسته از پردهای نقاشی میشی که تو وجودت خاطرات دردناکی از گذشته رو دوباره زندگی میکنن. در مورد اون تابلو قضاوت میکنی و بعد برای مدتی میفرستیشون زندان. تا اینجا دیگه کل سلولای انفرادی پر از تابلوهایی شدن که به قضاوت تو برای سلامت روانی و اخلاقی محیط شهر خطرناکن. کارهای بزرگی تو پارک عمومی شهر شروع کردی. خیال داری یه خیابون عریض وسط پارک بکشی. خیابونی به اسم خودت. اونجا رو به دو قسمت مجزا تقسیم کنی. گاهی وقتا برای گرامی داشت سالگرد تنهاییت مراسم آتش بازی را میندازی. روزی که یهو دیدی تو یه شهر تو یه شهر خالی از سکنه شده مبدع تاریخ این شهر. یه شب زنگ تلفنی تو آپارتمان بغلی به صدا در میاد. از رخت خوابت میپری بیرون. مثل دیوونا میدوی و دقیقا تو همون لحظه که اون طرف خط گوشی رو میذاره تو گوشی رو بر میداری. دیگه نمیخوای به چیزی فکر کنی. نمیخوای از این اتفاق نتیجه خاصی بگیری. بله، این انضباط فردیت برای مهار کردن خودته که تو رو این همه سال سرپا نگه داشته. از زمانی که زنگ تلفن ها بیش از پیش تو سطح شهر تنین میندازن، مدام خنده های حیوانی و شهوانی روی چهرت پیداست. صدای زنگ تلفن همه جا، تو ساختمون روبرویی، تو کافه که قهوه سر ظهر تو خوردی، تو کتابخونه که توش یه مجموعه دیگه از روزنامه قدیمی پیدا کردی، همه جا صدای زنگ تلفن میاد. اما دیگه گوشی تلفن رو بر نمیداری، چون میدونی کار بیهوده ایه، چون کسی که اون طرف خط زنگ میزنه فرستر و سریعتر از تو عمل میکنه. تا تو بیای گوشی رو برداری اون گوشی رو گذاشته. خنده روی صورتت سنگین و سنگین تر میشه. اما برای یه گزینه دیگه حق انتخاب نداری. فکر جواب دادن به این تماسای بیوقفه و شبانه روزی از هر طرف از سمت تمام ساختمونا، خونه ها، تمام گوشه و کنار شهر محاصرت کرده. مثل یه پادشاه وسط بلوارهای شهر قدم میزنیم. تلفن ها همینجوری یه سره با یه تلاش مایوسانه از داخل ساختمون ها صدا میدن، حتی تو اتاقک های تلفن کنار خیابونا. انگار رد شدن تو از هر محلی باعث میشه تلفن مخفی و ناشناخته ازت کمک بخواد و به صدا در بیاد. حالا متوجه حقیقت این ماجرا شدی؟ دیگه مثل سابق تو قصرهای ثروتمند و تو اقامتگاه اشخاص مشهور یا تو باشکوه ترین هتل‌های شهر نمیخوابی. حتی دیگه نمیخوای برگردی خونه خودت. ترجیح میدی تو ایستگاه راه آهن، ایستگاه مترو یا نزدیک مجتمعهای بزرگ به چرخی و پرسه بزنی. فصل زمستون شب و زیر یه پل یا کنار در ورودی کلیسا میگذرونی. فقط گاهی پیش میاد شب و تو اتاق سرایداری بمونی. فصل تابستونم روی نیمکت های پارک یا روی پله های فضای عمومی میخوابی. اونجاست که ناگهان و حسب اتفاق یاد گرفتی چجوری گدایی کنی. یه بار همینجور که یادت رفته کلاهتو از روی پاهات برداری خوابت برده. صبح میبینی کلاهت پر سکه و پول خورد شده. داستان دوباره تکرار میشه. تو دوباره چیزی توی کلاهت پیدا میکنی؟ هرچند که شهر همچنان بیرحمانه از رکنه خالی مونده. و تمام. آواره از ماته 21 از این کتاب کوچیکای نشر نیلا. عجیب نبود، کابوس نبود. کلش دیگه این بود دیگه. برداشت خانم زهره رسولی اینه که توهم میزنه شاید. آره بعید نیست دیگه، فکر کن وقتی شهر ببین اصلا کلش توهمه دیگه، از اینکه کل شهر خالیه و من تنها. همین جوری خالی خالی شروع میشه دیگه، میزنی به دیوونگی. آره خانم موسوی میگه یه جای خیلی ترسناک میشد. برای اونایی که میخوام فایل صوتی رو گوش بدم میگم، آره یه جایی خیلی ترسناک میشد. مثلا که خب تو شهر خالیه و مثلا 6 ماه طول کشیده تا مثلا مواد فاسد شدنی و نمیم خراب و اینا رو دور بریزه، 2 سال طول کشیده تا نمیدونم ماشینا رو پارک کنه و شهر رو منظم کنه. بعد فکر کن یعنی سالها طول کشیده و این آدم داره تو تنهایی تو شهر زندگی میکنه و این روزمره شو به یه چیز عجیب تبدیل کرده. بعد یهو در حالی که سالهاست تنهاست تو کل شهر یهو تلفن زنگ میخوره. یا گدایی کردنه. نویسندهی در دیوونهی بود خلاصه. بعدا در برای نویسنده بیشتر گپ میزنی، چون نمایشنامه های زیادی هم داره دیگه. خانم رسولی می فرمایند یاد رمان کوری افتاده. می فرمایند ماته 21 بهتر از جز ساراماگو تونسته یه چیز رو بسن. آره دیگه یه وهم بزرگ رو ساخته دیگه. خیلی باله باش میگیم. منم به ترایی میدم. دم شما گرم. خیلی ممنونم که امروز هم کنار من وقت گذروندید. نسیم فردام بیاید. هم یه دونه دیگه از اینا میخونیم، یه دونه دیگه داریم از ماته ویسنیک، ولی فکرم فردا زوده دوباره ویسنیک بخونیم. یه چیز دیگه میخونیم فردا، یکم با این توهم باقی بمونیم. آره خم صداقتا فرمایه شب کوری بوده. فردا یه داستان دیگه، یه نمایشنامه کوچولو دیگه میخونیم. اما شاید خیلی پررنگ، چون در اسباب کشی هستیم و میبینید که خیلی هنوز وضعیت همون میزون نیست، شاید بتونم یه چیزی هم برای بازیگری بیارم که کتابی رو در برای اون گپ بزنیم یکم و بریم مرحله بعد. خیلی ممنون که امروز کنار من بودید و با من وقت گذروندید. فردا بیاد. خداحافظ.